بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب بس در این گذشت که ماده امر ظهور دارد، در این که شخص طلب کننده عالی باشه نسبت به مطلوب من، و اینکه در مقام استعلا هم باشد، چون گاهی ممکنه شخص عالی از مادون شیء را به صورت شفاعت و تقاضا کنه. اشتباه نشه که استعلا غیر از تکبر و تجبره. پیامبر مکرم اسلام از نظر اخلاق و تواضع فوق همه بشریت بود، حتی گفتن نشد کسی بر رسول خدا تقدم در سلام جویه. اما در این حال فرمایشات و مطالبات پیامبر به عنوان اوامر رسول الله تلقی می شد. از استعلا به معنای اینکه در مقام مولویت و داره امری را طلب میکنه به عنوان مولا، این غیر از تکبر و تجبر به خرج دادنه. ممکنه یه آدم پست بی شخصیتی هم یه لاتگه چاله میدونی هم به صورت گردن گرفتی یه فرمانی بده. اینا امر نمیگن، اگرم امر میگن از باب تشبه، یعنی همون طوری که یک عالی نسبت به مادون دستور میده، این خودش را شبیه او کرده و ادای به قول معروف مافوق را به خرج داده. بنابراین بله، عالی بودن شرط هست در معنای امر، و بودن در مقام مولویت نیز شرط است. لذا رسول خدا به بریره گفت لا، وقتی عرض کرد اتأمرنی یا رسول الله، قال لا بل انا شافع. لذا روی این زمینه استاد به تبع برخی درسته، گفتن هم عالی بودن در معنی عام شرط است و هم به این که مستعلی باشه. معنای مستعلی یعنی کونه فی مقام المولا و فی مقام الامر، نه معنای مستعلی اینی که آدم در مقام تکبر و تجبر و اظهار موفوقیت باشه. آفرین. همین، یعنی به حال به عنوانی که من مولایم و به عنوانی که من صاحب امرم، به این عنوان. حالا ولو متواضعاً بگه، ولو این که در مقام گفتار کمال تواضع را به خرج بده، اما وقتی در مقام مولویت بود و فرمانی داد، به این فرمان میگیم امر. آفرین. عرض میکنم بریم بینیم که تارسن ما دو نفر را به اعتبار حالات شخصی خودشون میسنجیم. بله، رب امرأة افضل من الرجل ول من الرجال. اخرا به عنوان دو نفر زوج و زوجه می سنجیم. در مقام زواج زوجیت الرجال قوامون علی النساء، این مقام دخلی به اون نداره، منافاتی نداره که زوجه زن با کمال و با شخصیتی باشه، اما اکنون که زوجه مرد هست قهرن میشه ما تحت مرد و ما دون مرد و امان مرد، به ما انه صاحب الاراده از و صاحب اداره خانه است. به این جهت میگیم عالیه، منافاتی نداره که از جهات دیگر دانی هم باشه. خب حالا یه صحبه ایست که آیا کلمه امر، حتی در از صیغه امر، خود کلمه امر دلالت بر وجوب لغتن داره، یا بفرمایید که آیا متفاهم اندل اور در لفظ امر به معنی طلب، نه امر به معنی شأن و به معنی شیء عجیب و یا به معنی مطلق و شیء و یا به معنی حادثه، اون امر ما کار نداریم. امری که به معنی طلب هست اگر شرایط هم در او محقق شد، یعنی مثلا از عالی و مستعلی صادر شد، آیا این لفظ از نظر فهم و عرفی دلالت بر وجوب دارد یا نه مثل این امر مثل مطلق طلبه، همونطوری که طلب دلالت بر وجوب ندارد، بگیم امر هم دلالت بر وجوب نداره. آقای آخوند در کفایه می فرمایند ظاهران است که این ماده امر به ماله من القیود ظهور در وجوب داره، به دلیل اینکه قرآن هم میگوید فلیحذر الذین یخالفون عن امره، یا در آیه دیگر ما منعک اذ امرتک ان تسجد، در مقام ملامت و مؤاخذه خدای متعال میگه کسی که از امر خدا مخالفت کنه و کسی و یا ابلیس که چه تو در مقابل امر من اطاعت نکردی. بعدم ایشون میگه در عرف هم همینطوره که اگر مولایی به صورت امر آمر و که به کذا، اگر به صورت امر شیئی را طلب کرد و طرف انجام نداد، قطعا مورد مؤاخذه در عرف قرار میگیره. علاوه رسول خدا وقتی بهش گفت بریره اتعمرنی یا رسول الله، چون ازش استفاده کرد که امر اگر باشه اطاعت لازمه، رسول خدا هم فرمود لا بل انا شافه. آقای آخون به این چهار دلیل تمسک میکنه و میفرمایند ماده امر ظهور دارد در نظر عرف در وجوب ایجاب. آری طلب دلالت بر وجوب نداره، زیرا طلب در مستحبات هم آمده و کثیر ما هم میاد، و لذا طلب به معنی عام از وجوب و ندبه لو خلی و طبعه. اما ماده امر اولا به دلیل صحت مؤاخذه در عرف، ثانیاً به دلیل آیه شریفه فلیحذر الذین یخالفون عن امره، ثالثاً به دلیل آیه شریفه ما منعک اذ امرتک، و رابعاً به حدیث لا بل اتأمرنی قال لا بل انا شافعون، از این و همچنین حدیث معروف لولا ان اشق على امتی لامرتهم بالسواک، در حالی که طلب قطعا بوده، اما رسول گرامی میگه اگر مشقت نبود امرتهم، یعنی چه؟ یعنی اوجبت علیهم. آقای آخون می‌فرمند به این ادله کشف می‌کنیم که ماده امر هر جا وارد شود این دلیل بر ایجاب و الزام، نه دلالت بر مطلق طلب کنه. مرحوم آقا ضیاء می‌فرمند که خیر، این موارد همه قرینه درش موجود است که دلالت بر وجود داره. این فلیحذر الذین یخالفون عن امره نه مراد عبارت است از مطلق طلب، بلکه مراد اینه که اگر موردی ما ایجاب کردیم باید از مخالفت حذر کنه. و بالاخره ایشون ادعا میکنند که این مواردی که آقای آخوند تمسک کرده اند برای اینکه ماده امر دلالت بر وجوب داره، میگه وجوب این موارد را ما از قرائن خارج فهمیدیم. داستان ابلیس و امر خداوند متعال معلوم بوده که اونجا مقامی بوده که بعد از ایراد ملائکه بر خدای متعال، خداوند متعال وقتی تعلیم اسماء به آدم کرد، حالا به صورت الزام ام کرده. ابلیس هم با کمال وقاحت گفت انا خیر من، خلقتنی من نار و خلقته من تین. اینجا معلومه که مقام امر الزامی بوده و انا نجیب در مقابل الزام خداوند متعال توسل به قیاس کرد و گفت چون نار بهتر از خاکه، پس من هم که ناری هستم مقدم بر آدم خاکیم، و همینطور جاهای دیگه. بر این اساس داستان بریره هم که میدونید، عرض کنم که خادمی بود برای عایشه و کنیز بود، در زمان کنیزی شوهری انتخاب کرد و فرزند از او پیدا کرد. بعد که عایشه او را آزاد کرد، خب کنیزی اگر در دوران کنیزی و مملوکیت ملک شوهری کرد غلام، اگر آزاد شد حق داره که نکاحش را فسخ کنه. بریره هم بعد از آزادی خواست فسخ کنه نکاح را. شوهر رفت به رسول خدا متوسل شد که آخه من از این زن فرزند دارم، چنین و چنان، این فسخ نکاح نکنه. پیامبرم او را خواست و بعد ازش عرض کنم که ترغیبش کرد به بقاء زواج. اینجا بود که گفت اتأمرنی یا رسول الله، امر میکنی یعنی ایجاب میکنی و الزام میکنی. قال الله بل انا شافع. با توجه به این حرف آیه عراقی اینه، این علی انصاف این است که این فرمایشاتی که آقای عراقی گفته، این میتوان گفت که حالا احیانا در یک موردی از این موارد قرینه است برای اینکه مراد از امر الزام باشه، همانند داستان بریره. اما لو خلی و طبعه، آیه اول میگوید اگر امر از خدا صادر شد دیگه باید از مخالفت امر بر حذر بود. این کجاش قرینه است برای اینکه مراد از امر در اینجا خصوص ایجاب است از مطلق طلب؟ خیر، میگه اگر از ناحیه خدا امر صادر شد نباید با امر خدا مخالفت کرد. پس بنابراین یا در داستان عرض کنم که جبرئیل شیطان و آدم، خدا میگه ما منعک اذ امرتک، معنیش اینه که وقتی من امر کردم به ما اینکه مولا هستم و امر من باید اطاعت بشه، چرا تو مخالفت کردی؟ اینکه ما بگیم همه این موارد قرینه است برای اینکه امر استعمال شده در خصوص وجوب و نه در قم معنی اصلی او قدر جامع است، کلا. الحق اینه که این آیات نشانه آن است که خود امر ازش استفاده ایجاب میشه. حالا ممکنه کسی در این مابین ادعا کنه که آیا که بله معنی امر مطلق طلبه، اما وقتی را که از یک نفر مثل خدای متعال صادر میشه این باید اطاعت کرد و فرمان برداری کرد. خب میگیم به هر علتی، حالا بگید ولو مقام ربوبیت هست و الهیت هست، اما ماده امر ازش استفاده میشه که امر برای الزام آوردنه. حالا خواه بگید این در لغت به معنی الزامه یا اینکه نه در لغت این نیست، اما قرینه عامه در همه موارد کلمه امر وجود داره. انصاف حرف آقای آخوند درسته که ما بیم بگیم گرچه صیغه امر مثل افعل و اضرب و اکتب و انصر و امثال اینها ظهور در وجوب ندارن، اما انصاف اینه که کلمه امر بما له من المعنا که در او اعتبار و علو و استعلا شده است، این با این خصوصیت از نظر عرف یا ظهور عرفی و لغوی داره، یا لااقل همین قرینه تزمن و علو اقتضا داره که پیوسته در معنی امر ایجاب و الزام تذریح شده باشه. پس اگر کسی این ادعا را کنه و بگوید که کلمه امر ظهور داره، حالا ولو ما استفاده لغوی انحصاری نکنیم، چون مکرر عرض کردم ما در مقام استنباط دنبال ظهوراتیم، از نظر معنا و ظهور عرفی این ماده در الزام و ایجاب ظهور داره، بنابراین پس بحث نکنیم و نگیم این چند مورد برای قرینه از خیر. آری، طلب دلالت بر وجوب فوفی نفسهی نداره، اما اگر امر با چرائطی که علو و استعلاس صادر شد ظهور داره در همون معنی ایجاب و الزام. جان ببینید، اینجا میگه از امر خدا باید مخالفت نکرد، منش اینه که امر خدا رو مخالفت نکنید. ببینید یعنی شما دارید مستلزم دو رو دیگه، شما میگید به این که بین حذر کردن از امر خدا هست، وقتی امر برش لازم است حذر کنید که امر ایجابی باشه. من دارم میگم به اینکه خداوند متعال در این آیه داره میگه لو خلیوته، اگر امری از ناحیه خدا صادر شد نباید مخالفت کرد. پس این هست، اینکه ما بیم بگیم به قرینه حذر این امر ایجابی بوده، این مستلزم دوره. عرض میکنم به محضر یعنی داستان شیطان میگید؟ نه ایشون یعنی نباید مخالفت کنن دیگه؟ بله. اما از کنیم که بعد به این مناسبت یه مطلب دیگر فلسفی را باز آقای آخوند تو کار آورده، البته این باید مرحله بعد گفته بشه، اما حالا چون این بحث را آوردن من به تبع قوم باز فل جمله بحث میکنیم، ولی باز این بحثی اصولی نیست، بحث فلسفیه. وان این است که آیا طلب و اراده یک معنا داره، هم از نظر معنا متحدند و هم از نظر مصداق متحدند، و یا اینکه به قول آقای نائینی و به تبع ایشون شاگردان ایشون طلب غیر از اراده است و اساس اختیار آدمی برای خاطر اینه که بین طلب و اراده از کدام فصل است، یعنی دو چیزن بعد از اراده و از کنن که باز اختیار آدم سلب نمیشه و برای این اساس انسان در افعال مختاره. اما حالا قبل از این که در این بس وارد بشیم یه مطلبی را به عنوان مقدمه بس عرض کنن، دو مطلب، این دو مطلب را در نظر شریف بگیرید بعد وارد بس. باز نمیخوام این بس های که دخلی به استنباط نداره چندون مورد بحث قرار بدیم، ولی آوردن دو من فل جمله اشاره میکنیم. اون دو مطلب اینه، یک این است که فلاسفه یک اصلی را مسلم قرار دادن، وان این است که الشیء ما لم یجب لم یوجد، هیچ شیئی تا به مرحله وجوب وجود نرسد در خارج تحقق پیدا نمی کنه. وجوب وجوب یعنی چه؟ یعنی وقتی یک شیئی علت تامش محقق شد، همه مقتضیات امر وجود پیدا کرد و همه موانع برطرف شد، دیگه قطعاً معلول از علت تامه انفکاک پیدا نمی کنه. پس تا مادامی که علت تام تحقق پیدا نکند معلول وجود پیدا نمی کنه. اون زمان که علت تام واقع شد و حاصل شد مستحیل است که معلول از علت تام جدا بشه. لذا میگویند سر وجود شی وجوب شه. تا مادامی که واجب الوجود نشود شی وجود پیدا نمی کنه. در قبال این نظریه نظریه دیگری است که میگویند وجود منشأش اولویت نه ایجاب. اگر شیء وجود ممکن به نفسهی نسبت به وجود عدم به حال تساویه، آنگاه که رجحان جهت وجود پیدا کرد شی موجود میشه. میگن علت تامه نمیخواد، همون رجحان وجود در وجود شی کفایت میکنه. اینجا دو مبناست. برخی از متکلمین گفتن که به این نیست که علت وجود حتما وجوب شی باشه، ولو شی وجوب وجود پیدا نکنه رجحان وجود در وجود شی کافیه. این یه مطلب. نکته اولی که اینجا در نظرتون باشه. نکته دوم آن است که بلا ریب اگر شیئی از اشیاء ممکن، یعنی شیئی که به نفسهی علت العلل نیست، این خدای متعال استثناء ما سوی الله، هر چه که در دنیا تصور کنیم جزء ممکناته و ممکن نسبتش به وجود عدم علی السواه، بلکه به قول معروف الممکن من شأنه ان یکون لیس و من علته ان یکون ایس. ممکن لو خلیه و طبعه عدم است، وقتی علت پیدا کرد وجود پیدا می کنه. اون وقت یک سوال پیش میاد و اون اینه که پس بنابر این همه مراحل نفس ممکناتن که به وسیله علت وجود پیدا می کنن، و اگر علت هم تام نباشد شیء وجود پیدا نمی کنه. پس بین علت و معلول واسطه ای به نام اختیار وجود نداره. پس از همون اول وقتی یک شیء میخواد تحقق پیدا کنه، مثل این که شما بنا به حضور در درس داری، این مراحلی وجود پیدا میکنه، تصور است و تصدیق به فائده هست و بعد عزم است و جزم است و اراده است و صدور فعل. همه این مراحل ممکناتن و تا علت تام پیدا نکنن تحقق پیدا نمی کنه. خب بعد از علت تامم وجود معلول ضروریه. حالا که ضروریه، پس کجا نقش داره اختیار؟ که بگیم آدم میلش بود بکنه، میلش بود نکنه، این دو چیز را در نظرتون باشه. با سخن میمونه برای روز شنبه انشاءالله.